بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 15 دوره صراط نور 2 با موضوع روایت سوم، استاد علیان، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به روح مطهر از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات بفرست. واکن درو واکن. چرا دیر میان؟ شلوغ باشه. شمایی که میدونی شلوغه زودتر بیاد. برو بشین. ای اونجا شلوغ بود، اینجا اینطوری بود، اونجا اونطوری بود، منو زد، اونو خورد، چه خبره؟ آقا مختاری میخوای بیای سر کلاس بابا؟ بفرما. ما هر سری یه بار تو دوره خواهران گفتیم سری که رخت بیا سری کلاس، یه همیشه اومدن. نکنید این کارو. خب گوش بده بابا، میخوایم از شما، من نفسم بالا نمیام. چیکارت کنم؟ میخوام نذارم بیای سر کلاس، راهی یا نونتون منفجر میکنه. بذارم بیای سر کلاس بعد تربیت میشه. بچه های خودتون بیان داخل. چیه؟ سرده؟ منم واسیدم اینجا، سردم نیست. کاپشن ها بدم شما بپوشی؟ یه کاپشن دارم میدم شما بپوشی، اونم مندازی رود دیگه سرد نمیشه. احمد متوسطانه رو 15 متر برف می‌جنگید، یه بارون اومده سرد شد. گوش بده. می‌خوام شروع کنیم روایت عزیزم. اگه حرفت تموم شد نگاه او پوکی چشش اینجوری می‌کنیم. ببین استاد داره حرف. اگه حرفت تموم شد شروع کنم. میخوام شروع کنیم 7 لایه تحلیلی جنگو با همون مدل مسئله محور بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. کی صداش خوب بلند؟ کی میخونه؟ بخون آقا، بخون یه نفر، من میگم کی بخونه. بخون آقا. لایه اول صفحه 18. آره.
تحلیل لایه افغانه پیوستاری دفاع مقدس. لایه اول بازه زمانی 22 بهمن ماه 1357 الا 30 شهریور ماه 1359. عنوان لایه پیروزی انقلاب اسلامی به آغاز دفاع مقدس و موضوع محوری لایه بقا و استمرار انقلاب اسلامی.
خب خرمشهر دیروز. این یکی یکا اینا رو نمیخواد بخونی. نظام چالش ها. امام میگه برید بسیج 20 میلیونی تشکیل بدید، ما گوش نمیدیم. امام میگه مدت هاست انقلاب شده است اما هنوز المان ها و آدم های طاغوت بر سر کارن، ما گوش نمیدیم. امام میگه روش ها و منش ها رو در اداره کشور عوض بکنید، ما گوش نمیدیم. امام انقدر حساسه که حتی نسبت به رنگ اسکناس ها و المان هایی که روی اسکناس ها هم گذاشته میشود تذکر میده. اما جریان مدیران نالایقی که به اسم نهضت آزادی، به اسم بازرگان، به اسم فلان، به اسم فلان، اول انقلاب چون کسی نیست اینا شدن مسئول، کتابیا. ما اولین چالشی که باش مواجهیم مدیران نالایقن. مدیران نالایق چه ویژگیه؟ ویژگی اصلشون جریان توسعه. به دنبال این هستن که انقلاب اسلامی توانست شاه و بذاره کنار، خیلی خوب بود، حالا برید کنار. اصطلاحاً میگن انقلاب فرزندان خودش را میبلد. انقلاب فرزندان خودش را میذاره کنار، جریان لیبرال ها میخواهند بیایند بگویند حالا بریم برای آباد کردن کشور مبتنی بر دموکراسی جمهوری فلان اینها به سمت مدرنیته حرکت کنیم. این یک. این چالش اول. چالش دومو بخون. حجمه های بیرونی و درونی. یه انقلاب شده، یه مدیران نالایقی هستن، بعد چی؟ هجمه های بیرونی و درونی هم اتفاق افتاده. بخون آقا.
هجمه های بیرونی تحریم یازدهگانه ایالات متحده آمریکا در سال 1980 میلادی معادل 1358 شمسی.
باریکالله. خب
صنایع تسلیحات نظامی، صنایع کشتیرانی، سپاه پاسداران، تجارت بین‌المللی، فناوری هسته‌ای، صنعت بیمه، انرژی، صنعت نفت، معامله شرکت‌های خارجی با ایران، خدمات بانکداری، بانک مرکزی، فلزات و معادن ایران، هجمه‌های درونی.
صف کن ببین چقدر تحریم داره اتفاق میفته. هنوز انقلاب اتفاق افتاده، شروع نشده، مدیران نالایق، حجمه های بیرونی و جان. این تئوری چیزه؟ تئوری غربی هاست. میگه انقلابی ها انقلاب میکنن، فقط میتونن انقلاب بکنن، نمیتونن کشور رو اداره کنن. لذا انقلاب فرزندان خودش رو میبلعه، کسای دیگه میان این انقلاب رو میبرن جلو. این تئوری کثیف همین انقلاب فرانسه و دریبریاست که به بعضی موقعا به ما میگن، میگن آقا انقلابی‌ها دیگه بعد از شروع انقلاب باید برن کنار که امام اینو قبول نداره. خب این حجمه های بیرونی. حالا حجمه های درونی رو ببین.
حجمه های درونی، کودتا، بالهای قومیتی داخلی و فعالیت گروه های تروریستی داخلی، تعداد 18 کودتای جدی از جمله
کودتای
طبس و نوژه.
18 تا کودتا اتفاق میفته. کودتای طبس، کودتای نوژه، کودتای صدا و سیما، کودتا علیه ارتش، کودتا علیه بیت امام، کودتا علیه فلان، کودتا علیه فلان، کودتا علیه قوه قضاییه، کودتا علیه فلان. او چه خبره؟ یه انقلاب کردیم. یه انقلاب کردیم، کودتا اتفاق افتاد. یه انقلاب کردیم، اینطوری شد.
خبر طبسی هم این کودتای طبس چی بود؟ خبر خبر نه همین اون
چرا آقا
اون هیچ خبر
دیگه خب دلواپسیم حسین نظام و انقلاب دلواپسیم واسه کربلای پنج دلوام هستیم. به 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 کودتای طبس نمیدونی چیه؟
اینم پنجم اردیبهشت هواپیما آمریکایی بوده.
بله همونه. اون کودتایی است که با هماهنگی عده‌ای داخلی بنا بود اونا بیان در طبس از اونجا پرواز کنن، بیان بیت امام بزنن، اون کارو بکنن، این کارو بکنن. آره کودتای طبس. بریم جلو.
میدونه پس اصلا.
میدونه.
آه
گوش بده، در کنار کودتاها هی قائله را میندازن. اعراب الاحواز هر رول عربیه، جریان ترکمنها ما خودمون میخواییم مستقل بشیم، جریان کردها ما خودمون میخواییم کمولود و مجرات را بندازیم، جریان فلان، جریان فلان، جریان فلان، جریان فلان. یه انقلاب کردیم ما. خب بعدی
فعالیت حداقل 30 گروه تروریستی و 17000 شهید ترور سازمان مراقبت.
چند گروه تروریستی؟
30
گروه تروریستی هم اینجا دارن فعالیت میکنن که آخرش خروجیشون 17000 تا. چرا میگم عزیزم جنگو قبل از شروع خودش روایتشو شروع کن؟ برای اینکه ببین یه انقلاب کردیم، مدیران نالایق اومدن، وضعیت ارتشمون که تکلیفش مشخصه با نیروهای نظامی، نصفشون فرار کردن، یه سرشون اعدام کردن، انقلابیاشون هم که حسن روحانی میخواد بزنه درب و داغونشون بکنه، ارتشو خراب بکنه، چمران نمیذاره، آقا نمیذاره، امام نمیذاره. این یک. آقا پاشو پاشو پاشو. نه همون که داشت حرف میزد، خودت، شما، پاشو، شما. آقا چیه میگی من؟ چرا حرف میزن؟ من اینجا سوال تو از من بپرس. بشین. آخه. بله.
انقلاب سوسیالیستی که توی بلوچستان می‌خواستن بعد از انقلاب بلوچستانی، دلیلش چیه؟
حالا نمیتونم بهش بپردازم حقیقتا، باید برم جلو، ولی یه جریانا شبیه همین جریاناته. بعدم با من باش دوباره هفت.
حالا
به والله العظیم قسم اگر به خاطر راهیان نور شهدا نبود من استاد دانشگاهم، میدونم چجوری رفتار بکنم. یعنی اینکه اینجا وایستادم آدم بیکاری هم نیستم، معاون اول مملکت بستم به درخت اومدم اینجا وایستادم، معاون اول مملکت بستم به درخت اومدم اینجا وایستادم. یه هفته است میخواد با من جلسه بذاره، من وقت ندادم. چه اتفاقی داره میفته؟ ماجرا چیه؟ یه انقلاب شما کردی، مدیران نالایق اومدن وسط، قائله خلق کومولو و دموکرات و بلوچ و فلان و اینها رو راه انداختن که مردم عزیز اقوام ایرانی، که آقا میگه اقوام ایرانی مظهر پیشرفتن، قوم کرد پیشرفته ترین قومه، برید بین اینا مسابقه پیشرفت را بندازی رو از انقلاب جدا کنن، ایران رو تیکه تیکه کنن، 30 تا گروه تروریستی را بندازن، کشور رو به وحشت برسونن، 11 تا تحریم بکنن، که چی بگن؟ این انقلابی که کردید ناکارآمده، نمیتونه کشور اداره کنه، نمیتونه کشور جلو ببره، اینا بلد نیستن کشور رو جلو ببرن. در برابر این که میخواد انقلاب و زمین بزنه خوب گوش بده، در برابر این چالش ها امام نقطه راه حل رو یه جای دیگه ای میذاره. بخون نظام راه حل ها رو. بر شما واجبه که برید شرح مذاکرات قانون اساسی رو بشینید بخونید، اگر نرسیدید بخونید کتاب اسرار آیت رو بگیرید بخونید، حسن آیت و ما ادراک ما حسن آیت که تو لایه بعد بهش میپردازم، شرح مذاکرات قانون اساسی رو بخونید، اگر نخوندید اسرار آیت، اگر نخوندید مصاحبه آقای شجونی، مرحوم آقای شجونی رحمت الله علیه با برنامه دید در شب رو برید مطالعه کنید، برید گوش بدید. شرح مذاکرات قانون اساسی بگم 14 جلد، اون یکی اسرار آیت نوشته جواد موگوی، مصاحبه آقای شجونی در برنامه دید در شب. آره اسرار آیت میفروشن تو حسینیه دیگه، میفروشن رفت آقای شجونی الله. برید بخونید، برید گوش بدید که امام گوش بده، امام در دو تاریخ، یه بار توی عراق که بوده، یه بار تو فرانسه، شهید بشیر و شهید مطهری صدا تماس فلان انقلاب پیروز خواهد شد، ما باز خواهیم گشت، بروید برای اداره کشور فکر کنید، باید یک قانون اساسی تدوین بشه، ما یک نیروی نظامی مستقل می‌خواهیم. اونجا شهید مطهری طرح تشکیل سپاه رو برای ما مطرح می‌کنه، امام میگه طرح تفصیلی این رو بنویسید. الکی نبوده که، امام خود میری. نه. امام یه تیمی میذاره، شهید بشتی تیم میذاره تو فرانسه که امام هست، قانون اساسی تدوین، یه پیشنویس تدوین میکنن، با امام رفت و برگشتاشون هم انجام میدن، یه ماه بعد اینکه امام برمیگرده اونا میان. تازه امام به این بسنده نمیکنه، میگه احمد رو میشونه، میگه احمد به این لیست آدمها زنگ بزن یا نامه بنویس از طرف من که فلانی آیت الله فلانی از فلانجا بیا، از فلانجا بیا و در این مجلس خبرگان قانون اساسی اسم بنویس. پیشنویس های مختلفی وارد مجلس خبرگان قانون اساسی میشه، برید بخونید دنیای تجربه انقلاب اسلامی، برید بخونید تا بعضی ها که الان بر صدارت هستند رو بشناسید، تا بعضی ها که مواضعشون تغییر نکرده و انقلابی موندن رو هم بشناسید. پس امام وای میسه سر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی. چرا؟ چون میخوان بکشن زیر انقلاب اسلامی. امام یه سازه روی این انقلاب اسلامی میسازه، میگه حالا این چارچوب، حالا مردم بیان رأی بدن، ای ما داشتیم اینا رو میزدیم، اینا رو میکشتیم، به هم میریختیم کشورشونو. این خیلی نکته راهبردیه، نقش فرماندهی امام، که اگه مسئله اون طرفه درگیر حاشیه نشه، بله کمیته تشکیل بده فلان فلان، اما اصل ماجرا اینه، اصل انقلاب داره میخوره، برای اصل انقلاب نظام بساز، چارچوب بساز. چارچوب رو ساختی، بخون راه حل بعدی رو. حوزه پرداخت به امر مستضعفین، تنها آنهایی با ما تا آخر خط خواهند ایستاد که طعم تلخ فقر و استضعاف را چشیده باشند. اگر کسی فکر می‌کند که انقلابیگری و رفاه طلبی با هم قابل جمع است، آب در هاونگ می‌کوبد. ولی کلا بچه بسیجی، تو هم که دنبال خونه چند صد متری و چند هزار متری هستی، تو هم که مسئول شدی اتاقت تغییر دادی اول. گفت ما همه فرعونای خوبی هستیم، مصرامون کوچیک و بزرگه. پرداخت به امر مستضعفین چیکار میکنه امام؟
راه اندازی کمیته امداد، جهاز سازندگی و حساب صدر امام.
مرحوم ببخشید آقای ناطق نوری به عنوان نماینده امام در جهاد سازندگی میره سفر خارجی، میگه یکی از این کشورهاست، میگه به من گفتن گزارش انقلاب اسلامی بدید، این دفترچه جهاد همراه هم بود. گذاشتم میگه اینا نگاه میکرد، خدا لعنت کنه اون جریانی که جهاد سازندگی رو از ما گرفت. امام حساب صد مسکن را میندازه، بیانیه میده اگر ما نتوانیم مسئله مسکن را برای مستضعفین حل بکنیم با حکومت‌های طاغوت هیچ تفاوتی نداریم. توی جلسه اینو می‌خوندم، یکی گفت این حرف‌های کمونیستی فاشیستی فلان را نزنید. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم آقا صدرالله خمینی. گفت امام اینو گفته؟ گفتم بله. چرا این حرفو زد؟ امام شهید بشیر صدا کرد، گفت از امروز که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد تا قبلش هر کی مالک زمین بوده که بوده، تمام. از امروز که انقلاب شد دیگر کسی مالک زمین نیست، نمیتونه بشه. پس چی؟ امام گفت من حکم ثانویه میدم آقای بهشتی، از امروز کسی مالک زمین نمیتواند باشد، بلکه انسانها مالک عرصه و مالک اعیان هستند. مالک عرصه نیستن. یعنی ما زمین رو میدیم به این آقا، میخوای کشاورزی کنی برو کشاورزی، انبارتو برداشت، محصولتو برداشت، مال خودت، خونتو بساز، ساختی، تو مالک این دیوارایی، نه مالک این زمین. شهید بشیر میاد پیش امام میگه جریان کمونیستی به ما اینجوری میگه، فلان میگه. امام میگه من حکم ثانویه میدم سر این قضیه بایستید. شما فکر میکنید ایده مسکن مهر 99 ساله از کجا در اومد؟ آقا هادی عباسی خدا حفظش کنه الان قائم مقام وزیره، دعا کنید خدا کمکشون، خیلی تحت فشاره. ایشون میگفت آقای احمدی‌نژاد گفت ما هم مسئله مسکن فلان اینا حل بکنیم، ما رفتیم این طرف اون طرف فلان اینا. یه مصاحبه داشتیم با آقای شیخ الاسلامی که خدا رحمتش کنه رفت، گفتشون به ما گفت شما نظرات فقهی امام در مورد مسکن خوندید؟ مگه امام نظر فقهی داره در مورد مسکن؟ بله داره. چرا؟ چون ای موقع امام فرمانده جنگ میبینی، فرمانده اداره کشور میبینی، یه موقع آقا صدروح الله خوشگل میبینی. خاک تو سرت اگه یه موقع آقا خاک تو سر من اگه یه موقع آقا صدروح الله خوشگل دیدم. آقا صدروح الله خوشگل یه دونه دیگه هم برات غالب میکنن، آقا صد صادق خوشگل برات غالب میکنن، ریشاش هم اتو میکنن، یعنی یه جوری. آ میکروفون میذاره ولک پینگ پونگی، حسین 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 در دهنت سرویس. ولی وقتی آقا روح الله شد فرمانده قضیه متفاوته، میگه من حکم ثانویه میدم برای مسئله مسکن. بعد میگن نمیشه فلان، امام میگه بعد میبینید چه دودی تو چشمتون میره. بعد امروز شما میاید میرید میبینید عباس آخوندی وقتی شد وزیر تو این مملکت دو بار فتیله مسکن کشیده شده، هر دو بار عباس آخوندی این کار انجام داده. عباس آخوندی شد وقتی وزیر مسکن در دولت روحانی، دو تا کار کرد. از مجلس که داشت میومد وزارتخونه گوشی رو برداشت، اول حراست وزارتخونه و تیم مسکن مهر رو با لگد ریخت بیرون، دوم فرداش اومد یه نامه نوشت گفت با دادن 15-20 میلیون اسناد مسکن مهر را آزادسازی میکنیم، میزنیم به نام طرف. یه دفعه خونه تو پردیس سگ و بالانچیکو بزنی نمیره زندگی بکنه، یه دفعه شد 1 میلیارد. چرا؟ چون تو شدی مالک زمین. طبقه اول متری 50، طبقه دوم متری 50، طبقه سوم چه خبره؟ این زمینه متری 50 بود. اینه امام وای میسه سر نظام سازی، امر مستضعفین. برو جلو.
حوزه امنیتی، حوزه
سیاست کلی امنیت دفاعی.
بله.
دفاع با تعریف ارتش.
چی؟ حوزه؟
آره.
امام مدل دفاع را از متمرکز ساختار محور بروکرات محور اداره محور تبدیل کرد به غیر متمرکز تشکیلات محور جبهه محور مسجد محور. این شد بسیج و سپاه، این شد ارتش، این شد ارتش. بسیج نظریه دفاعی امنیتی امام برای نقش آفرینی مردمی است. در قرآن قسم بسیج ارث بابامون نیست، بسیج ارث بابامون نیست، هر جوری خواستیم توش رفتار کنیم. برو جون.
حوزه امنیت اطلاعاتی وزارت اطلاعات.
خب برو جلو بخون.
حوزه فرهنگی تربیتی احیای نقش امنی جامعه باز تعریف نهادهای ریاستی زیر نظریه ولایت فقیه خبرگان رهبری حوزه مساجد به عنوان اتاق فرمانده حوزه
تقنین
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حوزه اقتصادی کشور تعریف نظامات پولی
امام میرسد در این ایام به تناسب زمانی که داره یه سری نظام سازی ها رو انجام بده. نظام سازی های امام به جهت حفظ کلی نظام، به جهت حفظ کلی نظام و حفظ امنیت نظام جان ما است.
ولی یه سری مسائل مثلا حوزه فرهنگی یا نقش امنیت جامعه اون تحصیل
رو داشته؟ بله در زمان خودش داشته. اگه بگی که الان ضعیف شده رو قبول میکنم، اگه بگی الان علایل مختلفی داره. فقط اینو بدونید که آقا هنوز بر این مدار هست. در دیدار ائمه جماعات تهران و وعاظ تهران آقا فرمودن آنچه بنده از شما انتظار دارم این است که نقش امامت را احیا کنید. نقش امامت رو بحث مفصله، ولی اگه بگی ضعیف‌تر شد و بله سوال انحرافی نپرس فقط بگو.
این که چی میشه اتفاقی پیش میاد که زمان امام خمینی میاد ائمه جمهور تاثیر روی مردم میذارن، زمان حضرت آقا این تاثیر رو نمیذاره.
مفصل اینطوری هم نیست. بعضی از ائمه جمهور الان آقای آسد حسن، آقای عاملی اردبیل، کل شمال غرب دست ایشونه تا قفقاز آذربایجان. اصلا ویژه من عاشقشم. هر موقع میبینمش کیف میکنم. اک صلابتی داره آیت الله حسینی بوشهری بوشه، اگه درست بگم آیت الله صفایی، آیت الله صفایی، آیت الله صفایی. نه داریم آدمای حرفه‌ای هم داریم. حالا الان ما رو با خونده در نزن، خدا خیرت بده.
نظام
نخبگانش رو بخون. بح بح بح.
شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت الله خامنه‌ای، شهید یالمه، شهید معلالی، آیت الله شهید دستگی، شهید آمیت، شهید نجاتی، شهید خوانه.
چه یارایی داره امام؟
همینه آدم بودن. نه
هر کدومشون یه آفرین، هر کدومشون یه پاوه. گوش بده، پاوه، مریوان، لانه جاسوسی سابق آمریکا و موزه عبرت. کیا اینجا موزه عبرت رفتن؟ آریکان. موزه عبرت و امثال لانه جاسوسی میرید، زیاد میرید، فقط داخل موزهش نمیرید. بچه ها اگه کاروانتون میتونه بیاد تهران و تهران عبور کنه، حتما یکی از این به غیر مثلا آره به غیر پاوه و ملیوان که اون طرفه، حتما یکی از اینا رو برید. اشکال نداره برید لانه رو، روایت لانه رو بشنوید، برید موزه عبرت بچه ها ببینن. دانشجویی که رفت اونجا رو دید بدن میفهمه که حالا جنگ چه اتفاقی رو رقم زد و چه جوری صورت میگیره. یا بعضی از استانها موزه عبرت درست کردن برای خودشون به تناسب خودشون. حالا خرمشهر امروز داره چه؟ پس گوش دادی چی شد؟ داشت انقلابو میزد، گوش بده، داشت انقلابو میزد نابودش بکنه. امام نقطه راه حل مسئله رو یه جایی گذاشت که قضیه متفاوت شد. حالا برو جلو.
خرمشهر امروز نظام چالشان، نظام راه‌حل‌ها، نظام دولت‌ها، نظام چالشان، غفلت و عدم تبعیت از پیام و کلام امام خمینی.
این آقا اقتصاد مقاومتی، نظریه مقاومت، دولت مقاومت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جهاد تبیین، فناوری نرم راهیان نور، دولت فلان، نام کشاورزی، تحول اداری، بهره وری فلان، همه اینا رو ای آقا میگه. نسبت ما در حرکت آقا میدونید چیه؟ نسبت ما پولاک پشتی آقا سوار هواپیما مافوق صحبت صوت داره میره جلو. آقا برس از من بپرسن یه بچه بسیجی روزی چند ساعت خواب، میگم 4 ساعت بسته. 4 ساعت کلاس و درس و جلسات از کی باید شروع بشه؟ 4:30 یه ساعت قبل از اون صبح برس. آقای خامنه‌ای 3078 سخنرانی در موضوع پیشرفت داره، 2396 تاش قابل اتقان برای موضوع پیشرفت، ما استخراج کردیم کشیدیم بیرون، کتابش هم نوشتیم. برس نام معماری پیشرفت. برس نرسی بیچاره میشیم. حالا راه حلشو بگو.
نظام راه حل گفتمان سوال مختلف، جهازهای مختلف، مانند ارتیلری و پیشرفت.
آقا آفرین، آقا راه حل اساسیش برای اینکه اتفاقات بره جلو الان چیه؟ گفتمان سازی. نه که راه حلای دیگه نیست. گفتمان سازی یعنی چی؟ چرا راهیان نور گفتمان بود؟ هموارگی داشت، همه گیری داشت، جهت دهنده بود. آقا میفرماید بروید کاری بکنید، به شما گفتن ها، بروید کاری بکنید که موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان گفتمان حاکم بر ذهنها و قلبهای مدیران فعلی و آینده انقلاب اسلامی تبدیل شود. گفتمان حاکم یعنی گفتمان قلب و فکر، بر فکر و ذهنها. آقا میگه من خودم وایستادم 15 سال، خوب گوش بده، 15 سال من وایستادم کاری کردم که رشد و شتاب علمی تو کشور شکل گرفت. چیکار کردم؟ گفتم حرکت کنید، مقاله بنویسید. یه درفتم به آقا گفتن اما مقاله بنویسیم به درد کشور نخوره چیه؟ آقا به شما رفتی نداره، گوش بدید. شروع کردم مقاله نوشتن، رنکینگ فلانو رفتیم بالا. به اینجا که رسیدن آقا گفتن یه لحظه صبر کنید، الان شما فقط برای آی اس آی ننویسید، کشورهای مسلمان دور هم جمع بشید آی اس سی رو شکل بدید. گفتن ها کشورهای مسلمان. یه ذره رفتن جلوتر آقا گفتن ها باری کلا پژوهش و مقاله و اینا اومد تو کشور. آقا گفتن ببین این مقاله و پژوهش و علم آموزی و دانشگاه و فلان و اینا باید بتونه مسئله های کشور رو حل بکنه. رفتیم مسئله ها رو حل کنیم، دیدیم اینا که تو کتابای درسی می‌خوندیم دریوری بود بعضیاش، دانششو نداشتیم. دانش بنیان اومدن بالا. بعد آقا گفتش که مرتضی رضایی فرمانده حفاظت اول سپاه از اون گندای سپاه، برو موبایلتونو بذارید رو سایلند، برو پشت سر سورنا ستاری وایسا، کسی به سورنا ستاری نزدیک نشه، این داره دانش بنیانا رو تو کشور میبره جلو. میگه من سید علی خامنه‌ای وایستادم سر رشد و شتاب علمی کشور. جمله آقا رو ببین، تا نفس دارم از این موضوع کوتاه نمیام، تا نفس دارم از این موضوع کوتاه نمیام. پس یکی از راه‌هایی که مسئله های انقلاب اسلامی حل بشه چیه؟ گفتمان حاکمه. بذار خیالتون راحت کنم، دوره صراط نور، دوره تربیتی تشکیلاتی، همه اینا یکی از اهدافش اینه که گفتمان حاکم بر راهیان نوری که هست تغییر بکنه. با شجاعت هم داره میگه، هی هم به ما زنگ میزنه فلان اینا رو تو به هم ریختی، میگه آره من به هم ریختم، من که نه بچه، چرا این کارو کردی، اینا فلان زنگ به ما زنگ، خب به هم بزن. ما به قول ما زورخونه یا ضرب از زیر که گرفته میشه آدما میفهمن که باید بیان تو میدون. اینا این بچه‌ها گفتمان حاکم، آقا این گفتمان حاکمشون باید بشه. مسئله چیه؟ آقا داره میره جلو، نخبگانش کیان؟ یه دقیقه. ایجاد یک حرکت عمومی و به میدان آوردن، به قول آقا در بیانیه گام دوم، عنصر اراده ملی برای حل مسئله های کشور. عنصر چی؟ یه بار بگو. نه بگو، به میدان آوردن عنصر اراده ملی. باری کرد.
یعنی یک تک نفره.
یه ابر دیدی، یه دفعه همه میخوایم بریم دانشگاه، همه میخوایم ارشد بخونیم، همه میخوایم دکتری بخونیم.
یه ابر حرکت.
یه ابر گفتمان، یه ابر محتوایی، یه ابر فضایی شکل میگیره.
چطور عملیاتش کنم؟
آرام باش، انتقام میگیریم، سخت پشیمان کننده. یه بحثی دارم من رو گفتمان سازی، الان نمیتونم بگم، الان فقط دارم راه حل میگم. گرفتی چی شد عزیز دلم؟ برادرم با منی؟ بخون نخبگانش عزیزم.
حضرت مقابلی افراد صاحبان کرسی‌های علمی و گفتمانی در
صدت به میدان. یه آقا سید مرتضای مطهری بود رحمت الله علیه، امام گفت جوان ها مشکل فکری دارن، نشست جست جد کتاب نوشت. ببخشید شهید مرتضی مطهری، حواسم نام سید مرتضی، شهید مطهری نشست کتاب نوشت جست جد. یه بیانیه میخواد تو بسیج بنویسه سه رسول میشه، یه کتاب میخواد بخونه، اول شروع میکنه بسم رب شهدا با عنایت از شهدا شروع کردم، 1395 آخر کتاب میبینی خیلی طول کشید، 1498 مسلمان سه ساله داری یه کتاب رو میخونی، کلن 300 صفحه است، شبی نیم ساعت وقت میذاشتی 30 صفحه میخوندی 20 صفحه میخوندی در شبه تموم شده بود. امروز یه کسایی رو میخوان گفتم در صورت به میدان آمدن، اون طرف اهل منبره، اهل کرسی درس، اهل کرسی بحث، مسلمان تو با آقا اینو میگه تو چرا چیزی نمیگی؟ بیا تو میدون بنویسه، قلم بزنه، بره جلو، مثل باهنر، مثل مطهری، مثل بهشتی کارو ببره جلو. جنبندی لایه اولو بخون عزیزم.
جنبندی لایه اول، لزوم توجه به پیامدهای غفلت از بیان و شیام امام جامعه.
باید دقت بکنیم که از پیام و کلام امام جامعه غفلت نکنیم. خب
مانند عدم تشکیل بسیج بیسیمی و قافلگیری ناشی از آن در شروع جنگ.
آها امام هی گفت برید بسیج 20 میلیونی تشکیل بدید، تشکیل ندادید، این بلا هام اومد، جنگ که شروع شد انگار برق 220 وات به اون وصل کردن. اومد ها. خب
لزوم توجه به راه‌حل‌های ارائه شده و تفاوت آنها با الگوهای رایج. لزوم ترسیم مجدد فضای کلی جامعه در آستانه شروع جنگ.
بچه‌ها راهیان نوری که ترسیم فضای کلی جامعه را در آستانه جنگ انجام نده نمیتونه حرف اصلیشو بزنه ها. به خاطر همینه من هر جایی که میخوام روایت کنم مگر اینکه قبلش یا بعدش باهاشون باشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، شما را به دیدن یک فیلم 8 ساله در 7 قسمت دعوت میکنم، سریع این 7 لایه رو تیزری تخت 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 با سیستم روایت میگم رگباری، بعد میگم الان ما در عملیات فتح المبین هستیم در لایه سوم جنگ. چرا میگم اینو؟ برای اینکه این تصویر کلی اگه تو ذهن مخاطب شکل نگرفت ما رو بیچاره میکنه. ترسیم باید بکنی فضای پاشو با بغل دستی شما هم پاشو برو بیرون از این به بعد کسی 700 خودش باشه برو بیرون. دیوانه کردید منو. فضای کلیه قبل از شروع جنگ در جامعه رو باید ترسیم بکنی. فضای کلی شروع به خدا هر کی، آقا ببین من تو کار انقلاب اسلامی منت هیچ کیو نمیکشم، هیچ کیو، حوصله نداری بشینی با گوشیت میخوای بازی بکنی، ناخون پات در رفته خورده تو چشم بغل دستی پشت برو کاری نمیشستی، حرف نزن دیگه، کتاب بهت دادم، متن بهت دادم. باید فضای شروع جنگ را ترسیم بکنی. آخ انقدر خوشم اومد سال پیش از یکی از این کاروان ها، بچه ها رو آورد ظهر رسیدن توی یادمان توی محل اسکانشون، همه استراحت کردن، همه قشنگ مرتب، خستگیشون گرفته شد، شب یه برنامه گذاشت، افتتاحیه گذاشت، یکی رفت بالا از بچهای دانشجویی بسم الله الرحمن الرحیم جنگ ما اینطوری بود، ترسیم کرد فضای اول جنگو تا
فردا صبح اومدن تو فتح المبین، من شروع کردم صحبت کردن، دیدم همه قلم دستشون، کاغذ دستشون، گفتم حالا باید روایت کرد. راهیان نور محل برداشته، محل کاشت نیست. یه کارایی باید بکنی قبلش که دائرتو برداری بیاری، نمایشگاه بذار، یه بار ترسیم کنین قبل جنگو، بگو حالا میخواییم بریم اینجا. مسلمانین همه مطلب نوشتم، شما یه زحمتی بکشین همین 18 تا کودتا رو تحقیق بکنید، ترسیم بکنید. 18 تاش هم نمیخواد، همین 4 تایی که گفتم بروشور، نمایشگاه، محتوا، مطلب، فیلم، کلیپ، کنفرانس، هر چیزی مستند باریکلا. همین کودتاها، همین ترورها. آقا بچهای هابیلیان کلی محتوای نمایشگاهی دارن. بندگان خدا در به در دنبال اینن که برن تو این دانشگاه. زنگ بزنید به آقای اردو رایان رو داریم. همین مجموعه هابیلیان که در مورد این 17000 ترور جریان منافقین کار میکنن. بله عزیزم میتونن زنگ بزن شما میان. چی؟ بزن هابیلیان برات میاره. میخوای من جاتون رایان نور برگزار کنم؟ ها گفت میدونی چرا هابیل قابیل رو کشت؟ چون حضرت آدم فقط به هابیل میگفت مربا بده بابا برو جلو ولش کن برو جلو. شوخی بود، جدی نگیری، گوش بده با آدم ابوالبشر علی نبی نا و علیه السلام. گفت پنجره زیباست اگر بگذارن، چشم مخصوص تماشاست اگر. من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم، عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارن. گوش گوش بود ها؟ بله خدا رحمت. گوش ببین عزیز دلم، اگر ترسیم کردی بابا ما جنگمون تو این شرایط شروع شد، همه تجهیزات آماده، امکانات آماده، نیروها آماده، یه ارتشی داشتیم، یه سریشون اعدام کرده، یه سریشون فرار کرده بودن، یه سری از تجهیزات رو بسته بودن، اصلا به ما نمیدادن، انقلابیاشون رو داشتن دار میزدن، میخواستن نابودش بکنن، مدیران نالایقی داشتیم فکر میکردن باید به سمت مدرنیته حرکت بکنیم، میخواستن برن از پشت ببندن با دشمن، کودتا اونطوری بود، ترور اونطوری بود، این اتفاقات بود، جنگ شروع شد. این اتفاقات بود و جنگ شروع شد. جنگ شروع شد؟ خیلی خب، برو لایه دوم. جنبندی رو خوندی که؟ نه، برو لایه دوم، خوندی جنبندی. شما مشکل نداریم باز باشه که
عنوان لایه دوران بنی سعد تا عملیات نفت ساده حویده و موضوع محوری لایه در بند توسعه.
گوش بده، این دوران دورانیه که باید خوب بفهمیش تا لایه سوم بتونی قشنگ بفهمی. هر کدوم از این لایه ها، هر کدوم از این لایه ها پاش صندل تو عدم پاش گوش بده پاش من اینجا برای همین کنم پاش صندلی تو بردار بیا جلو بخون آقا. میگم گوش بده اینجا رو، اگر لایه ها رو به هم متصل نبینی تو لایه سوم که میریم به مشکل برمیخوری. اولین مسئله بخون، اولین چالش بخون. مسئله اصلی ما با بنی سعد این است که او میخواهد مسئله ها را به گونه ای حل بکند و به گونه ای ببرد جلو
که روش ها روش های رایج و غلطیه که بعضا از غرب گرفته شده. چی هست؟ بخون بخون آقا.
بررسی نحوه عملکرد فرمانده بنی صدر در جنگ بر اساس الگوهای مانند زمین در برابر زمان.
آب لامپ روشن نمیشه، برخود روشن میکرد اون قطعا.
خب
سقوط
خرمشهر، پیشروی عراق و نزدیکی‌های احواز از سمت جنوب، تصرف مناطق مانند دشت عباس و فتوشوبیس از شمال خوزستان، تصرف کامل شهرهای بستان، سوسنگه و حمیدیه و اجرای بنیمانه و مجبرانه صدام برای تصرف
سلیمان تا 7 روز. اینجا نگاه کن تا ببینی قضیه چیه. این خرمشهر حالا صبر کن، این آبادان گوش بده بابا، جنوب اینجاست، این میفته این با این اهواز، این هم اندیمش. این هلالو از جنوب غرب تا شمال غرب خوزستان عراق حمله میکنه. چه بصره‌ست؟ الاماره و بصره. دشمن تا کجا میاد؟ تا پشت این پل نبرد. میریم برید سار الله یه جای دو راهی اینجوری میشه، بعد برید رو پل. قبل اینکه برید پل نوشته کارخونه نبرد. یه ذره قبلترش نوشته دوبه هردان. دشمن تا اینجا میاد. آبادان هم حصرش اتفاق میفته، پل اتصال هم که خورده، خرمشهر به آبادان قطعه. اینا اثر چیه؟ آقای بنی صدر تا کجا بیان خوبه؟ بیان خرمشهر بگیرن، اهواز بگیرن، اندیمش بگیرن. کجا بیان؟ بیان اینجا تو تنگ فنی نزدیک پل دختر، ما از بالا میریم به روش اشکانیان بهشون گله میزنیم. افر این همه حماقت و رذالت، گندش را در آورده مردک بوزینه پرست سر به هوا. دیالوگ چی بود؟ آفرین، فیلم مختار ابن سینا. آفرین همه حماقت پرست. یعنی زمان بده، زمین بده. چقدر زمین بدیم بابا؟ ای اگه خوزستان رو دادیم رفت، مگه دیگه میتونیم پس بگیریم؟ اصلا او اومده که خوزستان هم جدا کنه تو گام اول. این وقاحت های صدام که گفت ما 7 روز دیگر در تهران هستیم، برای چی بود؟ برای این بود. پس نگاه کن، دلدادگی به روش های رایج و غلط ما رو به اینجا میرسونه. بخون بعدی رو. خب
افلاق از ظرفیت‌های مردمی و عدم ارائه تسلیحات به نیروهای مردمی و رزمندگان سپاه.
آقای رجایی به عنوان نخست وزیر کشور میگه من میدویدن دنبال ماشین بنی صدر که آقای بنی صدر به این بچه‌های سپاه، به این بچه‌های بسیج امضا کن، من بدیم اسلحه بدن، بچه‌های ارتش اسلحه بدن. خب نمیدن. یه اصرار کردم بهش، با گوشه پایین کشید پایین، شیشه پایین رو شیشه رو کشید پایین، گفت به شما ربطی ندارد، پیگیری نکنید. پا نمیدی به نیروهای مردمی بعدی؟
عدم تعامل نیروهای اصیل و انقلابی در ارتش مانند شهید علی سعید شیرازی و قلعه درنده آرها.
تو جلسه سعید شیرازی بهش میگه بابا این حرفایی که میزنی اشتباهه. میگه به تو چه؟ دعوا بالا میگیره، سعید خلع درجه میکنه، میفرسته تهران. میگه هر روز صبح توی تهران میری میشینی انگوش میزنی شهربانی، این جانب سعید شیرازی هستم در تهران. بعد از ظهر میری انگوش میزنی شهربانی، این جانب سعید شیرازی هستم در تهران. روشات که غلطه. نیروهای مردمی رو حساب نمیکنی، نیروی تخصصی رو که گذاشتی کنار. برید کتاب ناگفته های جنگ صیاد شیرازی رو بخونید تا بعداً بفهمید این چیزی که من میگم.
ناگفته های جنگ
صیاد شیرازی. ناگفته های جنگ. چشم. بله. بگو.
ورود نمی‌کرد.
آرام باش، آرام باش. فهمده کلوه آقای بنی صدر طبق قانون کشور یه چیز دقت کنید. اینم الان امروز من. چرا آقا ورود نمیکنه؟ بابا اگه بنا باشه برای هر چیزی آقا ورود کنه قانون رو دور بزنه چی نمیشه؟ صبر کن به وقتش. امام و آقا گوش، امام جامعه مسلمین تو نقطه‌ای ورود میکنه که جهت حرکت انقلاب داره تغییر میکنه. صبر کن الان همه باید ببینن که بنی صدر ناکار آمده. خب و جریان بنی صدر بعدی
عدم حفظ وحدت محلی و نیروهای انقلاب حتی در رأس حاکمیت، مانند بی‌توجهی به شهید رجایی و شهادت در دست دادن برخی از نخبگان انقلاب مانند شهید فیروزین علی‌الله در عملیات نصر بوئیده.
انقدر فاجعه می آفرینی که ما یکی از نخبگان اصلی انقلاب اسلامی را در این لایه از دست میدیم. سید حسین علم الهدا تو هویزه زیر شنیهای تانک تیکه تیکه میشه. سید حسین علم الهدا رو بعدن از روی قرآن جیبیش که آقا امضا کرده بود و بعضی از علما امضا کرده بود پیدا میکنن. این فاجعه آفرینی مدیریه که روشهاش غلطه و الگوهای غلطی داره. خب
ارائه پیشنهاد مذاکره با دشمن به امام رحمت
الله علیه توسط بنی صدر بنده معتقدم هنوز بنی صدر شناخته نشد. اگر یک نفری یه فیلم برای بنی صدر بسازه یا در مرحله تدوین فیلمنامه یا در مرحله ساخت یا در مرحله پخش قطعا به شهادت میرسه. چرا؟ برید کتاب اسرار آیات رو بخونید تا بفهمید بنی صدر چه کرده با ما. فراماسونی ولش کن بابا، این حرفای رائفی پور ولش کن. گوش بده به من، گوش بده به من. فراماسونی یه طرفشه. حسن بنی صدر میاد یه روزنامه را میندازه به نام روزنامه انقلاب اسلامی. در روزنامه انقلاب اسلامیش جانه اسرار جنگ، اسرار آیات، اون ناگفته های جنگ، اسرار آیات. قشنگ با یه 5 دقیقه دیلی یا یه روزنامه را میندازه به نام روزنامه انقلاب اسلامی. در این روزنامه انقلاب اسلامی یکی از دانشیان خودش رو بنی صدر میفرسته به این که با حسن آیت به عنوان اولین کاندیدای انقلابی درس خوانده دکترای حقوقدار مبارز مجاهد ما مصاحبه کن. در این مصاحبه حسن آیت متوجه نیست که این نفری که اومده از این ضبطای ریکوردرها تو جیبشه. صحبت ها ضبط میشه. مثلا حسن آیت ازش میپرسن که نظر شما در مورد آینده انقلاب اسلامی چیه؟ حسن آیت میگه اگر اینطوری بشه اینطوری میشود، اگر اینطوری بشه اینطوری نمیشود. بعد حسن میگه اگر اینها رعایت نکنیم انقلاب اسلامی به پایان میرسد. اینا رو نمیذارن، اینو تیتر میزنن، سوتیتر میارن بالا، انقلاب اسلامی، حسن آیت، انقلاب اسلامی به پایان میرسه. یک کاری میکنه بنی صدر، خوب گوش بده، یک کاری میکنه بنی صدر که حزب جمهوری که آقا توشه، شهید بهشتی توشه، یالمه توشه، مطهری توشه، این آدم ها به خاطر حفظ انقلاب به دستور امام مجبور میشن از پشتیبانی حسن آیت به عنوان اولین کاندیدای اولین انتخابات ریاست جمهوری ما بیان عقب. اینه میگم برو بشناس. اینه این آدم بود که در اوج خیانت منجر به این شد که این انقدر بیاد جلو و همه این سرزمین ها فتح بشه توسط عراق و ما برای پاسپس گرفتنش مجبور باشیم هی عملیات بکنیم. بفهم چرا ترور کنه؟ اون برای خودش میسازه، اون برای خودش میسازه. اگه کسی رو کتاب اسرار آیت و اسنادی که موجوده بره فیلم بسازه، من نظرم به یه بنده خدای گفتم بودم برید این مهتبیان رو بیارید بعد رد خونه دو بود چی بود این بود بره اونو بسازه فیلمی که همه ببینن. بزنید ولی فیلم چیز دیگه ایه. مثال بود. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ جریان تفکر بنی صدر زنده است، جریان تفکر لیبرال زنده است، نئولیبرال ها زنده ان. نئولیبرال ها با موضوع یارانه پنهان پدر جمهوری اسلامی رو دارن در میارن.
مفصل بحث. جریان نئولیبرال ها میخورن اگه این اتفاق بیفته. جریان نئولیبرال ها، برید کتاب اسرار آیاتو بخونید. پس الگوی عملکردی بنی صدر ما رو میرسونه به نقطه ای که چی؟ بنی صدر پا میشه میره پیش امام میگه امام عراق اینقدر توپ دارد ما اینقدر توپ داریم، عراق اینقدر تانک دارد ما اینقدر تانک داریم، عراق اینقدر تجهیزات دارد ما اینقدر تجهیزات داریم. امام دیگر جنگیدن با عراق امکان پذیر نیست، بذار من برم با مذاکره مسئله جنگ حل کنم. سوال، همین تصویر رو ما بسازیم، اتفاق 92 اتفاق میفته، انتخابات ریاست جمهوریمون اینطوری میشه. تصویر رو بساز تو جامعه، انقلاب رو نجات بده با ساخت تصویر درست. حالا نظام راه حل‌ها رو بخون.
نظام راه حل‌ها ایجاد حرکت‌ها و تشکل‌های خصوصی مردم با محوریت تبیین الگوی شهید سید حسن علی‌مرتضی ایجاد ستاد جمعیت.
گوش بده، گوش بده، گوش بده، بخون بخون بخون. اگه به ما پول ندادن، اگه به ما تجهیزات ندادن، اگه به ما امکانات ندادن، جنگیدن تعطیل. نه، اینجا الگو الگوی سید حسین علم‌الهداست. میخوای حسین علم‌الهدا روایت کنی، جاش تو لایه دومه. نه یای تو فتح المبین وایسی بگی حسین علم‌الهدا گفت قرآن را باید آموخت. نه الان میگم صحب کن، حسن رو بهش میرسم، عفو کن، اصلا نگران نباش، همه چی درست میشه، با من باش. تو لایه دوم جنگ سید حسین علم‌الهدا معنا داره. چیش معنا داره؟ الگوی به میدان آوردن مردم و جنگیدن با ظرفیت مردمی. حسین علم‌الهدا میبینه بین قبایل عرب منطقه اختلاف اتفاق افتاده، عراق وارد شده. حسن باقری در گزارشاش می‌نویسه در مخبرین ما خبر می‌دهند که در بین قبایل عرب منطقه گونی‌های آرد کویتی توزیع شده است، ریال‌های فلان و فلان توزیع شده است. عراق دنبال اینه که با حضور در منطقه و قبایل عرب‌ها رو به سمت خودشون کشیدن و مردم مظلوم عرب زبان منطقه را گول زدن، اینا رو بگه تو دست خودش. حسین علم‌الهدا تیربار بر نمیداره رگبار بذاره تو سر قبایل عرب منطقه ها، میره دونه دونه با سران قبایل صحبت میکنه، با بیت امام هماهنگ میکنه، قطار میگیره، با آقا هماهنگ میکنه، قبایل عرب رو سرانشون رو جمع میکنه، با قطار میبره حرم امام، میبره بیت امام، بیت امام، امام نشسته، صادق آهنگران برای اولین بار اونجا شعر میخونه، شهیدان به خون خفته خوزستان سلام، امام صحبت میکنه، بیعت اتفاق میفته، اینا برمیگردن حرم حضرت معصومه، یه روز قم هستن زیارت میکنن، برمیگردن قائله خلق عرب در اول جنگ تمام میشه. اگه کسی اینو شنید امروز در سیستان و بلوچستان به جای اینکه پا بده به مولوی عبدالحمید، مولوی 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 مولوی، آقا بیا بریم با سران قبایل بلوچ صحبت کنیم، چطور اصفهانی ها با آقا دیدار دارن، ترک ها با آقا دیدار دارن، قمی ها با آقا دیدار دارن، خب مردم بلوچ هم با آقا دیدار داشته باشن، اصلا بیان خدمت آقا شعر بلوچی بخونن. اینه، اگه سید حسین علم‌الهدا فهمیدی بعد تو فتنه اخیر کف میدون میدونی چی کار کنی. روایت من رسید دستتون، من هم مقصرم، کف میدون تهران رفتیم بریم روز اول.
گزارش دادن در تو مسئله سقوط خرمشهر به
بنی صدر. بله بچه های ارتش هم گزارش دادن. کف میدون درگیری های امسال چه اتفاقی افتاد؟ رفتیم وسط میدون، گفتم کجا؟ اگرش گفت یا علی ریشا، گفتم کجا میرید؟ گفتاری میریم انقلاب کنیم، گفتم درمتون کرد به سه چهار تا خانم آقا چبون بچه، گفتم کی گفته بیاید و فلان، گفت به تو کی گفته بیا؟ گفتم من یه رفیق دارم خیلی حرفه یه گفته اون بیا. گفت شما کی گفته بیا؟ گفتم با ما مسیح علی نجات گفته و این گفته اون بود. گفتم حالا اونا که فقط زر میزنن. گفت درست صحبت. گفتم نه اونا زر میزنن ولی رفیق ما آدم کشته. گفت آدم کشته؟ گفتم حالا اون تو درگیری ها زده آدم کشته، از اون وری ها زده. گفت اسمش چیه؟ گفتم اسمش حسینه. گوشی رو در آورد خانومه، از حسین بگو میخوام پادکست درست کنم. گفتم اینطوری نمیشه، بیا این طرف. کشیدم خیابون بغلی، نشستیم
سیگاراش رو شروع کردم الگوی عملکردی حسین علم الهدا در زدن جریان ساواک در کرمان رو براش گفتم و شهربانی رو وسطش بعد یکیشون گفت کیه گفتم حسین علم الهدا شروع کرد اه اینترنت قطع فلانه مثلا گفت چیه گفتم شهید سید حسین علم الهدا یه دوتاشون بلند شدن گفتم وقت ما رو گرفتی فلان مثلا فوش دادن رفتن حالا یه اتفاقاتی افتاد گذشت اینا بعضیشون با من همراه شدن اینا رو از تو درگیری اینجوری کشیدن ما باید می‌رفتیم تو این درگیری ها اینا رو تو کف درگیری می‌کشیدیم بیرون اینا بابا اینا ایتام امام مهدی ان اینا رو باید می‌کشیدی از کف درگیری بیرون اینکه نفهمیدن غافل بودن آقا گفت غفلت باشون اتفاق افتاد جاهل بودن اینا خائن نبودن خیلی هاشون حالا من تو زندانای تهران با اینا حرف می‌زنم میکشیدمشون بیرون رفتیم سر میدون فلسطین که رسیدیم گفتن میخواییم حسین رو بشناسیم رفتیم سه تا کتاب گرفتم سفر سرخ حسین علام رو دادم بهشون یکیشون خانوم بود اومد جلو گفت اسمم فلانه تو گروه بهم میگن فلان اسمش فاطمه بود تو گروه بهم میگن الان یادم فلان گفتم منم یه فاطمه دارم اشک تو چشماش حلقه زد گفت خوش به حال فاطمه که باباش توی فهمیدم ریخ به هم چرا بیاد کف خیابون داد بزنه؟
تقصیر ماست.
تقصیر ماست. من به خاطر همین نوشتم من هم مقصرم. نوشتم من هم نوشت یاد داشت من که پیچید من هم مقصرم. دو روز دیگه رفتم دیگه ننوشتم. حالا اگه شد براتون تعریف کنم. با من باش الگوی سید حسین علم الهدایی که میشینه آقا رو راضی میکنه، شهید چمران رو راضی میکنه که به جریان مردمی اسلحه بدن. الگوی دوم چیه؟ الگوی عملکردی چیه؟ مصطفی چمرانه مصطفی چمرانه دکترا خونده فلان 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 حالا جنگ های نامنظم را میرسه اصلا الگوی حسین علم الهدا و مصطفی چمران و مقاومت مردمیه که دیگه نمیذاره از اینجا بیاد پایین تر این الگوشه نیایی تو فتح المبین وایسی نیایی بری تو توی شلمچه وایسی بگی همینجا بود با آقا مصطفی چمران گفتم عزیزم اینجا فتح المبینه مصطفی چمران اینجا نبوده قبل مصطفی قبل فتح المبین مصطفی چمران شهید شد گفت نبود من دیدمش گفتم احتمالاً با داداشیش مهدی جون ها گفت نبود من دیدم گفتم ببخش شما دیدی دیگه حتما جای مصطفی چمران و جای سید حسین علم الهدا تو این لایه است اینجوری روایتش بکن بعد مصطفی چمران به عنوان یک قهرمان ملی که در زمانی که انقلاب اسلامی به هم ریخته جنگ به هم ریخته ورود میکنه دکتریشو میذاره پشت سرش همه دنیا رو میذاره پشت سرش آخ 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 چقدر قشنگ این فیلمو ساخته این آقای حاتمی کیاچه اونجا که چمران این فیلم خانوادگی داره نگاه میکنه اینجوری میکشه میندازه اون طرف این ترجمه الهی حبلی کمال انقطاع الیک این تجربه اینه که ببین اینو میکشه میندازه اون طرف اینه ما این چمران رو باید روایت بکنیم متاسفانه هنوز برای روایت چمران اتفاق خاصی نیفتاده خرم شهر امروز شو پس نظام راه حل ها رو فهمیدیم برو جلو بله
لایه را اگر خواستیم تبیین بکنیم بحث بکنیم روایت بکنیم باید از این هست
خب یه چیزیه
اینا در قالب اینا در قالب روایتگری
نه نه آرام باشید درید روایت بکنید نه نه میگه اگه خواستم حرفش اینجوریه میگه اگه خواستم برنامه اردو بچینم این حرفا رو خواستم بزنم باید اینجوری بزنم تو این لایه این حرفا رو بزنم
در رابطه مثلا با همین شاید حویز مثلا شهید حسین علم الخدا مثلا شما میگید نرفت مثلا با ما مثلا قبا عرب جنگی و با زمان گفتمان اینا رو مثلا باش پرازش کردن خب این خیلی کلا اصلا همین امروزه مثلا انگار میدون امروزه که بچه ها مثلا که خیابون
نفا
این خیلی مثلا
بخونید کتاب سفر سرخ رو بدونید بخونید تا بدونید که چه خبره خرمشهر امروز رو بخون عزیزم
نظام چابه
گوش بده
قبلت هم داشتهای خود عدم باور به ترفیتهای انسانی و طبیعی داخلی و چشم امید و خارج از کشور برای حل مسائل کشور
امروز گیر افتادیم تو کجا؟ طرف میخواد مدیر از خارج کشور ورداره بیاره طرف میخواد با خارج کشور ببنده آقا بسم الله الرحمن الرحیم
ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم. ولش کن، چیزی در نمیاد از مذاکره، یه تیم پیزوری بذار دارن مذاکره بکنن، چیزی در نمیاد. ولش کن، راه حل مسائل کشور داخل کشوره، بیا بشینیم با هم کار کنیم، بیا روی ضریب تبدیل گوشت گوسفند از 70% به 110% کار کنیم، بیا واسیم رو افزایش بهره‌وری برسونیم به 90%، بیا سالی 20% بهره‌وری رو تو اداره افزایش بدیم. ولش کن، ولش کن، این پولایی که میدی میرن مذاکره کنن و بده ما راهیان نور برگزار کنیم بهتره ها. آره، اینا رو بده ما راهیان نور برگزار کنیم. امروز داره چه اتفاق میفته؟ تبعیت از الگوهای توسعه، مثل که بنی صدر که تبعیت از الگوهای غلط کرد. حالا بعدا من در روایت الگوهای توسعه رو براتون همینجا باید باز کنم. از اول بخون، بخون از اول، گوش بده. آقا خیلی آخونده حرفه‌ایه. جریان توسعه، خوب گوش بده، جریان توسعه یک هدف بیشتر نداره، جریان کثیف توسعه به دنبال تلفیق معادلات تولید به جهت تولید ثروت فقط، تولیدو نمیخوام بزنم، گوش بده. میگه همه چیز باید در خدمت تولید ثروت باشد. یعنی چی؟ معادلات تلفیق تولید چند تاست؟ یک، علم و دانشگاه، دو، صنعت و کارخانجات، سه، منابع مادی و طبیعی، چهار، منابع انسان. یعنی چی؟ یعنی این آدمه برای تولید مهمه. لذا تو دانشگاه و مدرسه چی میخونی؟ فیزیک، شیمی، ریاضی، ریاضیات مهندسی، ریاضیات فلان 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 باید بخونی؟ بله اگه نیازه باید بخونی. فقط یه سوال، خانواده داری هم میخونی؟
نه.
همسرداری هم بلدی؟
نه.
شوهرداری هم بلدی؟ نه. بچه رو میشناسی؟ نه.
اصلا دانش خانواده
هم یه جور کشکی نمرت میدادن؟ نه اصلا، ولش کن، دانش خانواده که چرت و پرت نوشته. میگم ببین، خانواده 6 عرصه دارد: عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی، عرصه عاطفی هیجانی، عرصه فرهنگی، عرصه جنسی، عرصه فلان، ببین عرصه معیشتی. اینا رو بلدی؟ بلدی خانواده مجاهد تربیت بکنی؟ خانواده مجاهد بسازی؟ ما اصفهانی آقا میگوییم باقا با باید بداری، باقا باید بداری، یعنی نگهش داری، بداری. اونا که اصفهانی هم فهمن چون باقا باید بداری، خانواده و زن رو باید بداریش، باید بلد باشی، بچه رو باید بداری. بچه میشه 2 سالش، مامان میگه که یه غذا بخور، میره اون گوشه خونه وای میسه. باباشم بعضی موقع بعضی از این حرکات رو انجام داده، میگه نمیام، میگه نمیام، میگه مامان جون، اولین خطای تربیتی، مامان جون بیا غذا بخور، اگه غذا خوردی برات مثلا هدیه میخرم. میگه نمیخورم. میگه بیا غذا بخور، اگه غذا خوردی. بعد از اون رفتیم خونه مامان جون، اینا میگم خاله ببردت پارکا. میرم از تشویق میرسه به تنبیه، یا غذا بخور، از آن نخورید میزنم. جواب نمیده، قاشقو برمیداره میداره دنبال بچه، بچه رو میگیره پا رو میذاره، میگه میگه الان این کارو کردی؟ بچه میگه این کارو کردی، دارم برات. این مادر، من میشینم مرکز مشاوره دیگه، این مادر نمیدونه که این بچه دوران تفاوتشه. اومده تو مرکز روان درمانی میگه یه قرصی بده این بچه. گفتم قرص میخواد که بیا اینجا. ای در که رفتی بیرون، 2 تا مغازه بالاتر یه پلاسکو فروشیه، اونجا زحمت بکش 5 تا قالب بخر. و
فقط حیوان حرام گوش نباشه. پروانه بگیر، گل بگیر، فلان بگیر، بگو مامان جون امروز برات برنج گلی درست کردم. بچه جون برنج گلی؟ بیم بخورم ببینیم برنج گلی چه شکلیه. مامان جون امروز برات برنج پروانه‌ای درست کردم. رفت دو روز انجام داد، اومد گفت آی دکتر خیلی چیز شد. گفتم ببین این بچه رو باید بشناس، بچه رو باید بشناس. بعد میگه خانواده سلول اصلی بنیادین جامعه اسلامی است. آقایون میفهمیم بفرستیم خانواده. جلسه اول رفته خواستگاری، هزار یک مسئله دیگر رو باید بگه. ببخشید میشه من یه سوال بپرسم؟ خانم میگه بفرمایید دوست. نظر شما در مورد مسائل جنسی چیه؟ اوه ای من اینا میزن به هدف که میگیره. هوی سب کن چیزی نده گوش بده سب کن. بلدی خواستگاری بری با مدل انقلاب اسلامی یا بلد نیستی بری گن میزنی بکن؟ باشتا بابا سب گوش بده. داشتم اینو میگفتم این آدم خانواده داری بلد باشه؟ نمیتونم. این منابع طبیعی و مادی مهمه در تولید ثروت. علم و دانشگاه در تولید ثروت، صنعت در تولید ثروت، همه چی برای تولید ثروت. آقای من و شما در اوج طراحی و در اوج این که میفهمد جریان توسعه چه کار میکنن اومده چه کار کرده؟ گفته پیشرفت چهار عرصه دارد. فکر، اولین عرصه پیشرفت، همه انسان‌ها در جامعه باید متفکر باشند و آزاد بیاندیشند. هم تفکر کنند، اندیشه ورز باشند، هم آزاد بیاندیشند. یعنی چی؟ یعنی سازمان برنامه بودجه و نظام آموزش پرورش و نظام آموزش عالی آدم‌های متفکر رو بار بیار. نه متعلم ها. یعنی چی؟ یعنی اول تفکر است. بعد تو اگه تفکر کردی متذکر میشی، بعدم تعلم پیدا میکنی. به خاطر همینه آی بهجت در 18 سالگی مرجع میشه، ابو علی سینا 9 سالگی میاد بالا. سیستم آموزش تفکر محور آدمها رو روش میده، سیستم آموزش تعلم محور فقط شما حفظ میکنی. ما به این جنبندی رسیدیم. نظام آموزشی ما، اون فیلمه رو دیدی؟ توی قلاده‌های طلا دختره میاد تو سفارت انگلیس، میگن اینا گفتن ما باید بریم. سفیر انگلیس بلند میشه، روسری رو بر میداره، میگه سال هاست بچه های اینها رو ما تو دانشگاه تربیت میکنیم. چرا؟ چون اصلا تو قدرت تفکر پیدا نمیکنی تو دانشگاه. استاد میاد سر کلاس هر دریبری دلش میخواد میگه. موقعی ما سر کلاس بودیم، من گفتم استاد، میگه بله، گفتم این نظریه که تدریس کردی 15 سال منسوخ شده. من کشید کنار، گفت ببین بیا تا آخر ترم با هم یه توافقی بکنیم. ولش کن. گفتم ولت نمیکنم. بچه مردم 4 سال عمرش، بعد بسیج دانشجویی، همش درگیر اینه. اگر رئیس دانشگاه و دفتر خودش را فلان کرد، بابا ول کن، یه اتفاق دیگه داره میفته تو دانشگاه. برو واسه سر عرصه تفکر تو دانشگاه. آقا میگه اگر فکر را افتاد این نمیدیس، عوضش کن برای کلاس بعد. اگر تفکر را افتاد علم را میفته. دم شما کن. اگر تفکر را افتاد علم را میفته. و این علمه که زندگی را، عرصه سوم را سازماندهی میکنه. و زندگی دارای دو بخش است، متنی و ابزاری. کل غرب با همه هیمنش تو ابزاریه، کشاورزی و صنعت و اقتصاد و فلان و اینا، که باید مسلط باشین. متنی چی؟ سبک زندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی. بعد آقا میگه این سه تا عرصه یک عرصه ای است که همه اینها را فرا میگیرد به نام عرصه معنویت و اخلاق. روح حاکم بر همه عرصه های سگانه و اجازه نمیدهد اینها از مدار بیرون بزنند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خواستید پیشرفت رو بخونید؟ ما نوشتیم 800 صفحه، میرید کتاب معماری پیشرفت رو میگیرید بخونید. آقا 3078 تا سخنرانی با امام در مورد پیشرفت داره، 396 تاش قابل اتقانه برای استخراج مفهوم پیشرفت. ما در مجموعه دانش بنیان دیگه‌مون که اسمش همپاه
شروع کردیم مفتنی بر پیشرفت، از کف اومدیم بالا. این همین کارهایی که تو مترو کردیم اون طرف انجام دادیم، الان تو 9 تا نقطه کشور داریم نقشه پیشرفت منطقه بالا میاریم. انتشارات عصر پیشرفت، معماری پیشرفت، سایت ستاد پیشرفت تشریف ببرید یا سایت عصر پیشرفت، انتشارات عصر پیشرفت میتونید تهیه کنید. توی تاخچه و فیدیبو هم گذاشتنش، تو پاتوخ کتاب هم هست، بزنید الان تو تاخچه اگه کسی داره بزنه معماری پیشرفت براتون. ثروت اینجاست. ما ها این خوب شد پرسید. ما حرفمون چیه؟ ما میگیم باریکالله هدف از توسعه تولید ثروته، هدف از پیشرفت آقا میذاره رشد و تعالی انسان. اینجا انسان منبعیه برای تولید، اینجا همه چی تولید اینجاست، تو ابزاریه تولید برای اینکه این انسان رشد بکنه. این تفاوت پایه توسعه و پیشرفت. بله. پس ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان راهکار بلند مدت، بعدی بخون حرف نزن بخون.
ایجاد وقت نظامسازی های هسته‌ای در ادامه نظامسازی های نمونه‌ای امام به منوریت دروش نقش‌آفرین کنشگر و مردمی و حلقه های میانی در شناسایی و حل مسائل کشور.
آقای حلقه های میانی رو به شما گفتم، بریدن چون نظام نخبگان، جریان ها و اسای خودجوش مردمی، مساجد، حیات، پایگاه‌های بسیج، مؤسسات مردم نهان، یادمان های نمونه برای خرمشهر امروز. جمع بندی لایه دوم سری بخون بریم.
خب تفکر بنیسر به لحاظ اینکه یک تفکر لیبرالی و غربی بود به بعد
به بعد
تخصص توجه داشت و نه به ایمام تخصص. به این اصولا تخصصگرا بودن معتقد بود کسی میتواند بزنید که فقط علم جنگ داشته باشد. او هیچ گونه تخصصی از نظم قوای سگانه ندارد و باعث شد که اداره جنگ را به دست افرادی بسپارد که فهم، استعداد و خلاقیت روایت کجاری را
نداشته باشد. حالا بخون.
نحوه برخورد امام رحمت الله علیه با پیشنهاد بنیسر مبنی بر مذاکره با دشمن، ادامه جنگ تا پایان، خلق بنیسر و سپردن مسئولیت ادامه اداره جنگ به جوانان مؤمن انقلابی و جریان انقلابی مسئول اداره جنگ
میشود. بنیسر میره پیش امام میگه بذار من برم مذاکره کنم. امام یه جمله میگه: سرنوشت جنگ را لوله یا تفنگ ما مشخص میکنن، نمیزه مذاکره. توی فرایندی که مجلس ورود میکنه، تاییدیه رو از امام میگیره، بنیسر خلع میشه، امام فرمانده کل قوا رو به دست میگیره. حالا امام مسئولیت اداره جنگ رو بعد از ناکارآمدی جریان انقلابی میسپره دست جریان جوان مؤمن انقلابی. حالا که شرایط اینه، اوضاع وخیمتر شده، اگه اون موقع فقط ترور بود و فلان بود، الان جنگ هم شروع شده و دشمن اومده و رسیده و فلان و اینها، الان که شرایط اینه و شرایط به هم ریخته، حالا باید وارد لایه سوم جنگ بشیم. این جوانه، هیچ نشد. این جریانه، باز بزن، جریانه جوان مؤمن انقلابی چگونه جنگ رو جلو میبره. انشالله بعد از ظهر که تشریف آوردید به وقت لایه سوم رو میگیم، بعدش لایه چهارم و پنجم رو میگیم. بله خدا، آخرش هم بعد نماز مغرب و عشا لایه شیش و هفت رو میگیم. بچه ها سر وقت بیاید، بذارید بحث بره جلو. اگه کسی سوالی داره بمونه، اگه نه نهار آماده است، بفرمایید.